و باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به این قسمت که فرمود خلاصه سرمد روح دهر و دهر روح زمان، که در تعریف دهر و سرمد و سرمد و دهر و زمان به ترتیب تعریفاتش رو هم عرض کردیم که سرمد نسبت ثابت به ثابته، دهر نسبت ثابت به متغیره و زمان نسبت متغیر به متغیر، که اون مراتب وجود که در قبل هم بحثشو کرده بودیم، آبشاری وجود که مراتب از اعلا به ادنا میاد میرسه، فیض از بالا به پایین میرسه، این همون بحثه که اون که ما در مرتبه زمان داریم متجددن و به حالت سیلان داریم میبینیم، همینها مجتمعن در مرتبه ده چیان موجودن، جمعن، منتها مرتبه ده چون متصل به زمانه نسبت ثابت داره به متغیر، اما سرمد همین حقایق باز در مرتبه علم الهی هستن به طور جمع، منتها اونجا دیگه نسبت ثابت به ثابته، که اونجا سرمد میشه روح ده و ده میشه روح زمان. خب صدر المتعلهین در اثار در بیان و تفسیر قول مذکور که بعضی زمان رو جوهر مفارق عقلی دانستن فرماید، گفتیم بعضی زمان رو یک جوهر مفارق عقلی میدونن، یک حقیقتی میدونن مجرد از ماده. در مورد اونها که این نظریه رو دارن میفرمان و من ذهب الى انه جوهر مفارقون عن الماده، ترجمهش این میشه، میفرمان کسانی که قائلن که زمان جوهر مفارق از ماده، گویا که اراده کرده اند حقیقت عقلی مفارق از این صور طبیعی را، حقیقت عقلی مفارق از این صور طبیعی را که اندازه خورده و کشیده شده است به حسب وجود تجددی، تجددی مادی، اون کسی که میگه یک جوهر مفارق از ماده، منظور اون حقیقت زمان رو میگه، اون مرتبه عقلی زمان رو میگه، نه این مرتبه زمان رو که یک بعدی از ماده. و این تفسیر همان است که حاجیان را به روح و جسد تعبیر کرده. مثل ده با زمان، حالا مثال بزنیم ده چجوری با زمان معیت داره. ها حالا قبل از اینکه این مثال بزنیم، همین مثال روح و جسد، شما میدونید جسم ما، سلول های بدن ما هر چند سالی بار بالکل عوض میشن، بالکل عوض میشن، در حالی که منیت ما ثابته، که در اثبات تجرد نفس اینو آوردیم دیگه، گفتیم که این بدن دائما در حال تغییر و تبدله، اون جسمی که ما در کوچیکی داشتیم این نیست که، تمام سلول‌های ما چندین بار عوض شده، در حالی که منیت ما ثابته، پس منیت ما یک چیزی جدای از بدنمونه. یا بفرمایید در بحث حرکت جوهری که گفتیم عالم دم به دم داره حادث میشه، این بدن دم به دم داره یک صورت دیگه ای رو به خودش میپذیره، اون صورت قبلی داره از بین میره، صورت بعدی افاضه میشه. مثل شعله شمع، شعله شمع رو ما ثابت میبینیم، در حالی که میدونیم دائما این شعله داره صورتش از دست میره یه صورت دیگه میاد جاش، و پیوسته داره این اتفاق میفته. جسم هم همین جوره، جسم دم به دم داره زایل میشه و صورت دیگه میاد جاش. پس چرا ما ثابتیم؟ گفتیم به خاطر اینکه ما مجرد از ماده هستیم، مادی نیستیم، احکام ماده رو نداریم. حالا همین رو شما در قضیه ده رو زمان ببینید که ده با زمان این چنین ارتباطی دارن. حالا مثال دیگه ای که بخواییم بزنیم، مثل ده با زمان مثل یا مثل صورت کلیه معقوله زمان در ذهن ما با زمان متدرج خارج که در حقیقت بنابر حرکت جوهری مقدار سیلان طبیعت است. خب ما یه چیزی از زمان در ذهنمونه، اونی که در زمان در ذهن ما، ذهن ما مجرده، لذا اونی هم که تو ذهن ما باز مجرده، و زمانی که در خارج هست اونی نیست که در ذهن ما، اونی که تو ذهن ما در صورت مجرده از زمانه، یه صورتی معقول از زمانه، یک مفهوم کلی از زمانه. لذا ما زمان رو واحد تصور میکنیم، در حالی که زمان واحد نیست. زمان چیه؟ زمان مقدار سیلان طبیعته. سیلان طبیعت، سیلان اون حرکت طبیعت، تمام حرکت هایی که در طبیعت هست، بلکه اصلا نفس ماده چیه؟ حرکته. نفس ماده زمانه، زمان نفس ماده است. جز این که حالا میگه اونی که تو ذهن ما مثل دهر میمونه، چون چیه؟ مجرده نسبت به زمان خارجی. اونی که در ذهن ما مثل دهره نسبت به زمان، اون تو تفاوتی میکنه. تفاوتش چیه؟ اینه که جز این که این صورت معقوله با زمان خارجی، این صورت معقوله با زمان خارجی معیت وجودیه نداره و علت آن نیست، اما آن صورت عقلیه که جوهر مفارق در طول زمان به علت اوست، که همان روح زمان. چی دارید شما؟ و زمان جسد اوست. بعضی او دارن، او نه، او غلطه. و ببینید که همان روح زمان و زمان جسد اوست، اینجوری باید باشه. معیت وجودیه دارن. خب مقدار زمان چیه؟ زمان مقدار چیه گفتیم؟ حرکت چی؟ نه، مقدار سیلان ماده طبیعیه. چون بعضی ها گفتن مثلا مقدار حرکت فلک فلانه، مقدار حرکت مثلا شب و روزه، زمین به گرد خورشید، زمین به گرد خودش، اینا درست همه، ولی اگر زمین هم به گرد خودش نچرخه باز زمان هست، چون ماده هست. خورشید هم اگر نچرخه، زمین هم نچرخه، باز زمان از ماده جدا نیست. یعنی یه جایی بریم مثلا خارج از منظومه شمسی، اونجا هم زمان هست. البته ما زمان اونجا رو مثل اینجا درک نمی کنیم، ولی زمان و تعریفی برای زمان آوردیم هست و مربوط به فلک اطلس یا افلاک دیگه نیست اصلا، بلکه مقدار حرکت جوهریت که زمان میشه مقدار حرکت جوهریت. خب فرمود این صورت معقولهی که از زمان در ذهن ماست تفاوتش با ده در اینه که معیت وجودیه نداره. یعنی چی؟ ما گفتیم دهر علت زمانه، علت با معلول معیت وجودیه داره. معیت یعنی همراهی، مع یعنی با، همراه با معلول همراهه، چون معلول ظهور علته. ولی اون صورت معقوله ای که در ذهن ماست او دیگه با اشیاء خارجی معیت وجودی نداره، بلکه یک سایه ای فقط از این حقیقت خارجیه، یا یک سایه ای از دهره. دهر ظهورش میشه زمان، اما اونی که تو ذهن ماست از زمان گفتیم مثل مسئله دهر با زمان، مثال زدیم مثل اون صورتی که از زمان تو ذهن ماست با زمان، اما تفاوتش در اینه که دهر علت زمانه، با زمان نسبت علت و معلولی دارن با هم، اما ذهن ما با زمان خارجی علت و معلولی ندارد. که حالا علت با معلول خودش معیت وجودی داره. معیت وجودی داره یعنی چی؟ در طول همه همراه همه. حالا این همراه هم که میگیم، نه اینکه دو تا چیز جدا همراه هم باشه، اگه عزیزان در خاطرشون باشه در اون بحث اضافه اشراقی، رابطه خالق و مخلوق یادتون هست بحث می‌کردیم، اضافه یکی از اعراض اضافه همیشه بین دو تا چیزه، مثل پدر و پسر، مثل اینکه بگم من مالک این ساختمونم. یعنی دو تا چیز هستن که این دو تا یه نسبتی با هم دارن. حالا این مالک اونه، اون مالک اینه، این پدر اونه، اون پسر اینه، این زن اونه، اون شوهر اینه، نسبتی بین این دو تا هست. حالا نسبت خالق و مخلوقی چه جوریه؟ ها؟ چجوریه؟ اضافه اشراقی یعنی چی؟ نه اضافه توضیح بده. اضافه یک طرفه است، یعنی اضافه اشراقی تعریفش میشه اضافه یک طرفه، یعنی ما اونجا یه علت نداریم و یه معلول که بگیم این خالق این مخلوق، بعد این دوتا نسبت دارن با هم. نه، چجوریه پس؟ اصلا معلول استقلال وجودی نداره از خودش، معلول نیست مگر ظهور علت. مثل دریا و موج دریا. خب موج دریا از خودش استقلال وجودی نداره در مقابل دریا، موج همون دریاست، موج همون دریاست به اون صورت در آمده. که اضافه اشراقی اضافه یک طرفه است، معلول نیست مگر ظهور علت، علت ظاهر شده به صورت معلول، معلول به وجود آمده. لذا نمیتونیم بگیم یک خالق و یک مخلوق، اگر هم میگیم باید بدونیم چجوریه، معیت وجودیه داره. خداوند سبحان با اشیا که میگه معکم، خدا با شما، یا به شما از رگ گردن نزدیکتره، نه اینکه تو یه نفر برای خودت مستقل هستی و خداوند از رگ گردن به تو نزدیکتر باشه، بلکه اصلا تو وجودی نداری جدای از خداوند، استقلالی نداری مثل اون دریا و موج دریا. دریا میگه من با موجم، یعنی چی؟ یعنی موج یه چیزی هست برای خودش، من دریا یه چیز برای خودمم، بعد من همراه موجم. اینجوری؟ نه، دریا میگه اصلا غیر از من کسی وجود نداره، من ظهور کردم شدم چی؟ امواج، و من همیشه همراه امواجم، امواج نمیتونن از من جدا باشن. اصلا معلول با علت، علت با معلول معیت وجودیه داره، که وجود معلول همون معیت علته. در مورد این قضیه امیرالمومنین روایات زیادی داره که خداوند چجوری با اشیاء، ها، خداوند با اشیاء چجوری هست. حضرت می‌فرماد داخل فی الاشیاء لا کدخول شیء فی شیء و خارج عن الاشیاء لا که خروج شیء عن شیء. تو این زمینه خیلی عبارات شبیه به هم دارن. حضرت می‌فرماد خداوند داخل در اشیاء، خوب دقت کنید، خداوند داخل در اشیاء، متون نه اونجوری که یه چیزی داخل یه چیز دیگه باشه، و خداوند خارج از اشیاء، نه اون گونه ای که چیزی خارج از چیزی باشد. پس چجوری میشه؟ حضرت میگه داخل در اشیاء هست، متون نه اونجوری که یه چیزی داخل یه چیزی باشه. خب ما میخوایم تصور کنیم خداوند داخل در این کتابه، چجوری؟ لا برگای کتابه، یعنی لا سلولای کتابه، وسط مولکولای کتابه، نه اینجوری نیست، خارج از کتابه، متون نه اون چیزی که مثل چیزی که خارج از کتاب باشه. من الان خارج از این کتابه، میگه اینجوری نیست که خداوند خارج از این کتاب باشه، در عین این که خارج از کتابه، میگه داخل در این کتابه، اما مثل فضای خالی نیست که بین مولکول ها باشه. پس چجوریه؟ چجوریه؟ نه اینو بگید، یک طرف هست، اضافه اشراقیه که بابا اصلا این کتاب وجودش جلوه حقه، وجودش جلوه حقه، لذا خداوند هم داخل در این هم خارج از اینه، منتها دخولش مثل دخول چیزی در چیزی نیست. ما میگیم دریا در موج است، منتها چجوری داخل در موجه؟ یعنی موج یه چیزی در دریا میده رفته اون تو؟ نه، میگیم دریا خارجی از موج است، یعنی در موج کناری، دریای کناری. نه جدا از این حقایق نیست، منزه از این حقایقه، محدود به اینها نیست، محدود به اشیا نیست خداوند سبحان، اما جدای از اشیا نیست. فعینما تولو فثم وجه الله. آقا جان تو الهی نامه یه الهی دارن خیلی زیباست، البته الهی نامه همه زیباست و کتابیه که قطر و اندازش نگاه نکنید، اگر کسی تمام کتابهای آقا جان رو بخونه و بفهمه، با استاد بخونه و بفهمه، تازه چیزکی از الهی نامه شاید سر در بیاره، تازه شاید از الهی نامه چیزکی سر در بیاره، به این سادگی از روش. اینجا میفهمد الهی موج از دریا خیزد و با وی آمیزد و در وی گریزد و از وی ناگزیرد. انا لله و انا الیه راجعون. الهی موج از دریا خیزد و با وی آمیزد و از وی گریزد و در وی گریزد و از وی ناگزیر است. انا لله و انا الیه راجعون. موج از دریا میخیزه، منتها در وی آمیزه است، درست در دریا خواسته، منتها این نیست که از دریا جدا شده باشه، با وی آمیخته است، بعد در وی گریزه است، جایی نمیره جدای از دریا، از وی ناگزیر است. موج بدون دریا چیزی نیست اصلا. انا لله و انا الیه راجعون یعنی همین، ما از خداییم، نه اینکه ما از خدا جدا شده ایم آمدیم اینجا. انا لله، ما للهیم، مگه نمیگیم ولله ملک السماوات والارض مثلا و له ما فی السماوات و ما فی الارض. انا ما همه للهیم، ما همه از خداییم، از خداییم یعنی جداییم، نه خیر، یعنی همه جلوه های حقی. و انا الیه راجعون، تو موج در وی گریزه، دوباره موج برمیگرده به دریا، ما هم دوباره برمیگردیم به حق، اگرچه الانم در حقی، پس چجوری برمیگردیم به حق؟ بله؟ چجوری به حق برمیگردیم؟ میگه الان به حق، الان میگه در حق نیستیم. بله؟
آقا این انا لله، این انا لله آقا برمیگرده به قوت نزول آقا، یعنی آقا وقتی آقا در اون حقیقت اصطلاحا در اون حقیقت جمع بودیم، آقا وقتی که الیه راجعون آقا صعود رو طی میکنیم، آقا باز دوباره به اون حقیقت آقا، یعنی به اون فنای فلاح که برسیم، آقا دوباره آقا در اون حق. آقا
سوالم این نیست، سوالم اینه که و انا الیه راجعون، ما به سوی اون رجوع میکنیم، مگه الان در او نیستیم؟ مگه الان اثبات نگردیم ما همه او هستیم، جلوه او هستیم؟ چجوری به او رجوع میکنیم؟ یعنی رجوع کردن به سوی او یعنی چی؟
مراتب رو دیدن، یعنی خودشن نبیده دیگه،
آیه قرآن می فرماد یوم یحشر المتقین یا یحشر المتقین الی الرحمن وفدا، روزی که متقیان به سوی حضرت رحمان محشور میشن. یارفی پای منبر نشسته بود، قاری این آیه رو خوند که یوم یحشر و یا یحشر، حالا در خاطرم بسته، یوم یحشر المتقین الی الرحمن وفدا، روزی که محشور میشن متقین به سوی حضرت رحمان، که این عارف یه مرتبه نعره ای زد، گفت من کان عنده الی عین یحشر، کسی که الان در نزد اوست به کجا میخوا محشور بشه؟ ها؟ گفت کسی که الان در نزد اوست به کجا میخواد محشور بشه؟ عارف دیگه ای وقتی شنید گفت من اسمن الى اسمن و من حضرتن الى حضرتن، از اسمی محشور میشه به سوی اسم دیگه ای و از حضرتی به سوی حضرت دیگه ای محشور میشه. یوم یحشر اعداء الله الى النار، دشمنان خدا به سوی نار محشور میشن، به سوی جلوه دیگه محشور میشن، متقیان به سوی رحمان محشور میشن، همه در حق هم منتها از جلوهی به جلوه دیگه رجوع میکنن. بله، بحث تجلی اسما، اون بحث اسما که گفتیم خدمتتون یه بار چرا عرض کردیم، بحثای شیرین اسمایی هست اونجا. خب انا لله و انا الیه راجعون، ما از خداییم و به سوی خدا رجوع میکنیم، ما از حقیم و در حقیم و رجوعمونم به سوی حقه، از حق آمدیم و در حقیم و به سوی حق بر میگردیم، نه اینکه فکر کنیم ما جدا شده ایم از خدا آمدیم اینجا. خیلی از گرفتاری های عقیدتی مال همینه، تمام جبر و تفویض و این مباحثی پیش می آمد، اینا تصور جدا بودن از خدا می کردن، تا جایی که بعضی ها برگشتن گفتن خب حالا اگه خداوند مثلا نابود بشه چه اتفاقی می افته؟ خدا که این عالم رو خلق کرده دیگه، مثل اون بنا که این مسجد رو ساخته حالا خودش میمیره. تصور میگردن خالق و مخلوق مثل بنا و بنا، نه آقا، خالق یه لحظه فیضش از مخلوق قطع بشه میمیره مخلوق، نه که میمیره، نیست میشه، مثل اون برقی که میاد تو لام، یه لحظه نیاد لام خاموشه. مگه ما نمیگیم به حول الله و قوتهی اقومو و اقعد، یعنی چی؟ با حول و قوه خداوند من بلند میشم و مینشینم، الان من با حول و قوه خدا دارم با شما صحبت میکنم، شما با حول و قوه الهی دارید میشنوید، با حول و قوه خداوند نشسته اید، با حول و قوه خدا راه میری، میشینی، حرف میزنی و هر حرکتی که انجام میدی، و به رحمت اوست که موجودی هستن، رحمت موصوله که اصلا وجود داری، هستی. علت با معلول خودش معیت وجودیه داره، همراهی وجودی داره، مع کل شیء، همراه همه اشیاء. این همراهی گفتیم فکر نکنید بین دو تا چیزه، اضافه اشراقیه. جز این که این صورت معقوله تا تو ذهن ما، یعنی با زمان خارجی معیت وجودی ندارد و علت آن نیست اونی که تو ذهن ما، اما آن صور عقلیهی که جوهر مفارق در طول زمان به علت اوز که همان روح زمان و زمان جسد اوز، معیت وجودیه دارد. دهر با زمان معیت وجودیه دارد. دهر که داره اینجا پیاده میشه. قرار از این تنظیر ثبات مطلق صورت معقوله و تجدد زمان خارجی. این میگه این مثالو که زدیم برای چیه؟ برای اینکه به شما بگیم مطلق صور معقوله ثبات دارن، معقولات ثابتن، اما زمان خارجی متجدده. تجدد یعنی چی؟ نو شدن، سیلان، حرکت. معقولات همیشه ثابتن. مثلا دو دو تا میشه چند تا؟ چهار تا میشه. چهار تا دو دو تا میشه چهار تا. از کی دو دو تا چهار تا بوده؟ دو تا میشه فوقش دیگه میشه پنج تا. دیگه فوق چهار میشه پنج دیگه. خب دو دو تا میشه چهار تا، اما از کی دو دو تا چهار تا بوده؟ اعتبار ما نیست، دو دو چهار تا زمانی برای شروعش نیست، صورت معقوله ثابته. تا دنیا هم دنیا هست به قول قدیمی دو دو تا چهار تا، اما شما دو تا سیب میذارید میگید دو تا، دو تا دیگه هم میذارید کنارش میشه چند تا؟ چهار تا. یه سال دیگه این سیبا دستم نخوره، گازم نخوره، خاک شده رفته. این دو دو تا چهار تای خارجه داره نیست میشه، اما صورت معقولهی که در ذهن ما از دو دو تا چهار تا همیشه ثابته. صور معقوله، حقایق معقوله ثابتاتن، کلیات ثابتن، همیشه معقولات فعلیت محضن ثبات دارن. این زمانیات هن که متجددن، متصرمن در زمان. جان حالا بحث اعتبار بودن رو بخواییم بگیم یه مقدار فرق میکنه با این قضیه. بحث انتزاع و اعتبار یه مقدار پیچیده. اعتبار نه خیر، اعتبار اونی که در خارج نیست شما اعتبار میکنی. خب در خارج حقیقت داره، اون دو دوتا چهارتا در خارج، اعتباری محض نیست که. حالا اصلا کار به اعتبارش میخواییم این متوجه بشید که اون صور معقوله ثابت هست، حقایق معقوله ثبات دارن، اما اونی که در خارجه از بین میره. خارج منظور زمان ها، ماده. فبود قرن از این تنظیر ثبات مطلق صور معقوله و تجدد زمان خارجی. حالا اینه برای چی مثال زد؟ که بگه ذهن شما چجوری ثابته و زمان خارجی متجدده. ده ثابته، این مرتبه متجدده، و اینجا دامنه چیه؟ دهره. زمان میشه دامنه ده، جدای از ده نیستش که. مثل اون ساحل دریا و اون عمق دریا. که معلول میشه دامنه ظهور علت. حالا وقتی خیلی تو عمق دریا بری میشه دیگه چی؟ سرمد. عمق دریا که بری، یعنی در عمق ده میبینیم خود ده چیه؟ دامنه چیه؟ سرمده. خود ده دامنه سرمد میشه. خب تبصره، دانسته شد که ده روح زمان و علت آن است و حقیقتی عقلی مفارق از طبیعت است. دهر یعنی بنابراین در بسیاری از مواردی که از زبان اهل بیت عصمت و وحی به زمان مانند مخاطبه با ذوی العقول خطاب می شود، ذوی العقول یعنی چی؟ صاحب آن عقل، باید به لحاظ خطاب به عقل و مبدأ زمان بوده باشد. مثلا یه موقع است که میبینید با ماه رمضان معصوم صحبت میکنه، میگیم آقا ماه رمضان که اصلا حقیقت زنده نیست که، ذوی العقول نیست که، دارای عقل نیست که شما صحبت میکنی باهاش. چرا با صحبت میکنی با ماه رمضان؟ میگه خب اینجا که داره با ماه رمضان صحبت میکنه با اون حقیقت عقلی داره حرف میزنه، باید به لحاظ خطاب به اصل و مبدأ زمان بوده باشد که از مفارقات نوریه و از دار آخرت هست و دار آخرت حیات و شعور هست. در دار آخرت همه چیز حیات داره، همه چیز شعور داره، سنگ و گل و در و دیوار و زمانش و همه چیز زنده است. که ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون، دنبالش رو لو کانوا، اگر بدانن، اگر بدانن دار آخرت حیات داره، یعنی پی میبرن به حیات اخروی. بله سوالش بعد دیگه مرتبه مافوقش میشه دیگه. و از باب مثال دعای 45 صحیفه سجادیه در وداع شهر رمضان است، در خداحافظی با ماه مبارک رمضان. در این دعا امام علیه السلام خطاب به ماه مبارک رمضان میکند و چندین بار وی را سلام میکند و او را وداع مینماید. میدونید عرب در خداحافظی هم چی میکنه؟ سلام میکنه. سلام یکی برای برخورده، یکی برای خداحافظی، که سلام وداع با سلام دیدار فرق میکنه. حالا سلام وداع داره با ماه رمضان، سلام خداحافظی داره، حالا سلام دیدار هم داریم در روایات دیگه. حالا اینجایی که مثال آوردن از صحیفه سجادیه، این میفرماید السلام علیک یا شهر الله الاکبر، سلام بر تو ای شهر، ای ماه زوری خداوند، و یا عید و اولیاء، ای عید اولیاء خدا، السلام علیک یا اکرم و مصحوب من الاوقات، سلام بر تو ای گرامی ترین وقت ها، مصحوب یعنی صحبت شده، گرامی ترین وقتی که انسان در او به سر میبره به این معنی، و ای بهترین ماه در ایام و ساعات، یعنی ایام و ساعات تو بهترین. خب سلام داره میده به ماه رمضان، صحبت داره میکنه با ماه رمضان، مگه ماه رمضان میشنوه؟ ها ماه رمضان میشنوه، ماه رمضان حرف میزنه،
میشه ماه رمضان کسی رو دوست داشته باشه؟ میشه ماه رمضان با کسی دشمنی کنه؟ خب حالا ماه رمضان که میگیم، انسان میتونه ماه رمضان رو ببینه، بله میشه دید، ماه رمضان رو هم میشه دید. مگه قرآن رو شما نمیبینید تو قیامت؟ میگه روایت نداریم. یه موقع یه کسی تو تمثل یه شخصی رو میبینه، میاد بگه من ماه رمضانم، آمدم با تو صحبت کنم. اون این هایی که داریم میگیم اینا همه برگشت پیدا میکنه به اون حقیقت عقلی ماه رمضان، که این ماه رمضانی که ما اینجا مینیم میشه سایه ای از او، بدن او میشه، بدن اون ماه رمضان میشه. لذا میبینیم آقا داره با ماه رمضان خداحافظی میکنه، آقا داره با ماه رمضان خداحافظی میکنه. انسان خودش هم میتونه ماه رمضان بشه اصلا، یعنی به جایی برسه با این حقیقت معقول متحد بشه، اتحاد که برقرار کنه میشه شهر رمضان، ماه رمضان میشه. مثلا آقا جان تو الهی نامه دارن، الهی شکرت چنین عبارتی که تاکنون شاکر و حامد بودم، یعنی شکرگزار و حمد کننده بودم و اکنون حمد و شکرم، خودم شدم حمد شکر. خودم شدم حمد، یعنی با اون حقیقت حمد متحد شدم، با اون شکر متحد شدم، با اون صورت معقوله او وقتی که اتحاد برقرار میکنه میشه عین اون حقیقتی که سایش اینجاست. لذا امیر مؤمنان میفرماد انا شهر رمضان، من ماه رمضانم، انا شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، من اون ماه رمضانی هم که قرآن در من نازل شده. منظور اون حقیقت عقلی ماه رمضانه. خب جناب سید اجل ابن طاووس قدس سره در اقبال، جناب سید ابن طاووس میدونید از بزرگان علمای امامیه که جزء کملین هست، یعنی عارفان کامل، بلکه کمل، که کمل فوق کامله، که حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه از قول استادشون سید علی آقا قاضی نقل کردن که ایشون فرموده بودن سه تن از کملین هست، یکی جناب سید ابن طاووس، ابن فهد حلی، ابن فهد حلی هم کتابی دارن به نام بله بله هم ترجمه عدت الدائی که چندین بارم ترجمه شده، عدت الدائی ابن فهد حلی معروفه، خیلی هم کتاب یک روش تأکید شده. و یکی جناب سید بحرالعلوم، فرموده بودن این ستن از کملین هست که فوق کامل هست دیگه، که یک کتاب، یکی از کتاب های سید ابن طاووس اقبال، اقبال الاعمال، اقبال سید خیلی کتاب دعاییه و خیلی هم روایاتی درش هست. حالا ترجمهشو نمیدونم چاپ شده یا نه، یکی تو خبر داره چاپ شده اقبال سیه. در این موضوع که زمان طرف خطاب و تودی و سلام واقع گردید، بیانی خطابی دارد و میفرماید خطابی در مقابل برهانیه. یه موقع حرف خطابیه، یعنی بحث استدلال نیست، برهان نیست، در حد یک شما تو منطق اقسام اینا رو میخونید، برهان، خطابه، شعر، که اینها با هم دیگه متفاوت هست، که ایشون مطلبش استدلالی و برهانی نیست، یک مطلب خطابی فرمودن در مورد اینکه چجور ماه رمضان رو امام باهاش خداحافظی میکنه. حالا عبارت رو ترجمه نمی کنیم. چرا؟ چون خود آقا جان ترجمه کرده بعدن، که اونجا دیگه ترجمهش هست دیگه. بعد از این که کلام سید رو میاره آقا جان، میفرماد این بود بیان سید در اقبال، که میگم حالا ترجمهش رو میخونیم، و همین بیان و عبارات را جناب سید علی خان مدنی در ریاض السالکین فی شرح صحیفت سید و ساجدین، صحیفه سجادیه رو سید علی خان مدنی شرح کردن به اسم ریاض السالکین، همین عبارت سید رو اونجا آورده و بدان اکتفا کردن و چیزی بران نیفزودن. ولی جناب آقا میرزا جواد آقا ملکی در کتاب مراقباتش، که اینم از کتابهای خیلی به درد خور، کتاب المراقبات میرزا جواد آقا ملکی تبریزی که ترجمه هم شده، پس از اسناد جواب سید به اقنایی، همین تحقیق را که درباره دهر و زمان، بعد جدا زبان، زبانی زمانه، درباره دهر و زمان عنوان کرده ایم آورده است و خوب از عهده آن برآمده است و عبارتش اینه: حالا عبارت میرزا جواد آقا ملکی تبریزی رو آوردن ایشون و ترجمه کردن، ترجمه گفتار سید اجل و آقا میرزا جواد آقا اینن: سید قدس سره گوید اگر کسی پرسد که وداع ماه مبارک رمضان چه معنی دارد و حال اینکه شخص زنده ای که مخاطب واقع شود و بدان که با زبان به او گفته می شود تعقل کند نیست، ماه رمضان زنده نیست که بشه با او صحبت کرد، پس چه معنی داره؟ سوال در پاسخ گوییم: بدان که عادت خردمندان پیش از رسول اکرم و با او و پس از وی این بود که دیار و اوطان و شباب و اوقات صفا و امان و احسان را به بیان مقال خطاب می کردن، مثلا با شهر خودش صحبت می کرد، با ایام جوانی صحبت می کرد، جوانی کجایی که یادت بخیر، مثلا را خطاب میکنه جوانی رو دیگه، یاد ایامی که در گلشن مکانی داشتیم، یاد میاره با اون صحبت میکنه با اون ایام. حالا این جواب سیده و این محادثه ای به لسان حال که به زبان حال با اون گفتگو میکنه و چون ادب اسلام آمد آن را امضا کرده است. قبل رسول اکرم تو اشعار عرب داریم و قرآن بدان ناطق است، چنان که حق جلاله می فرماید یوم نقول لجهنم هل امتلأت تقول هل من مزید. یه روزی که به جهنم میگوییم آیا پر شدی؟ و در جواب میگوید آیا باز هست؟ یه جهنم داره جواب میده، که البته میدونید جهنم هم حیه، زنده است. حالا جناب سید طاووس اینجوری تفسیر میکنه، ولی حالا بعدش آقا جان از قول میرزا جواد آقا میاد که حرف اصلی رو عنوان میکنه. پس خداوند اخبار فرمود که جهنم به مقال جواب میدهد و این اشارت به لسان حال است. لسان حال یعنی چی؟ مثلا میگید که من به کیسه گندم گفتم باز جاداری گندم بریزم تو، گفت برید که هنوز پر نشدم. مثلا گفت که به زبان مقال نگفت، به زبان حال گفت. سید میگه اینجوریه جواب دادن جهنم. و در این موضوع آیات قرآنی و کلمات نبی و ائمه و اهل تعریف بسیاره، نیاز به اطاله در جواب نیست. و ماه مبارک که اهل اسلام و ایمان بدار عنایت دارند و نزد ایشان افضل از صحبت دیار و منازل و انفاز اهل و ارفاز اعیان و امثال است، دوایی لسان حال اقتضا کرده که آن را در هنگام فراق و انفصالش بدا کند. اما گفتیم که حرف بالاتر از اینه که بخواییم بگیم خب اینا به لسان حاله و به لسان حقیقت نیست، به لسان حاله. که جناب میرزا جواد آقا میاد یه نخیر، بحث صحبت با ماه مبارک صحبت با حقیقته، همچنان که با موجودات دیگه ما برای موجودات دیگه حب و بغض قائلیم. در روایت مثلا داره کوه احد کوهیه که ما اهل بیت رو دوست داره و ما هم او رو دوست داریم. مگه کوه دوست داره کسی رو؟ ها؟ یا اصلا آیه قرآن می فرماد یا جبال و عوبی معه، ای کوه ها گریه کنید با داوود. رو داووده، مگه کوه گریه میکنه؟ گریه میکنن، دوست دارن، دشمن دارن. حالا ما حیات اونا رو درک نمیکنیم، اما این نیست که اونا نداشته باشن. دیدید سرخپوستا با آب صحبت میکنن، با رودخانه حرف میزنن، با نسیم تکلم میکنند. اونها هم برای خودشون انبیایی داشتن، حکمایی داشتن، هرچند خب خرافاتی آمد وارد مذهب و دینشون شد، چون هیچ امتی نیست مگر اینکه پیامبرانی داره. لذا ما عرفان سرخ پوستی هم داریم. حالا عرفان در مقابل عرفان اسلامی ضعیفه، اما بالاخره ریشه های رگه های از حقیقت رو درش میبینیم. با نسیم صحبت میکنه، با آب صحبت میکنه، با حیوانی که بخوان شکارش کنن صحبت میکنه، ارتباط روحی برقرار میکنه. و درست هم هست در جای خودش که به اون حیوان مثلا میگن ما به گوشت تو احتیاج داریم برای زنده موندن، خودتو در اختیار ما قرار بده. یا حتی خیلی از این سنگ نقاشی های درون قارها، اینا رو تو تحقیقاتی که انجام دادن دیدن اینها یک نوع دعا کردن و یک نوع ارتباط با حیواناته که بعدن الان در بحث‌های فراروانشناسی اومدن اثرات اینها رو دیدن. اینا مثلا میخواستن برن شکار، رو دیوار و غار نقاشی میکردن که با نیزه مثلا زدن یک گاو وحشی رو کشتن، به این حالت نشون میدادن که بعد میرفتن به شکار و اون حیوان رو شکار میکردن. بعد الان دیدن که شما اون چیزی رو که در ذهنت میاری اگر اون رو در ذهنت بتونی قوت بدی همون در خارج پیاده میشه، چون انسان خلیفت الله دیگه. حالا بحثایی داره که نمیخوایم وارد اون حریم بشیم. منظور اون صحبت کردن با اینها که با ارواح اینها، با اون حقایق معقوله اینها ارتباط برقرار کردن. بله، شخصی میگفت مورچه هایی تو خونه ما بودن، اهل خونه میخواستن مورچه ها رو بکشن، مورچه ها زیاد بودن. گفت منم ممانعت میکردم از کشتن مورچه ها. یه روز رفتم به مورچه ها گفتم مورچه ها من اینا میخوام بکشن شما رو، نفت میخوان امشی بزنن بکشن تو رو، من تا الان جلوشونو گرفتم، 24 ساعت وقت دادید اینجا رو ترک کنید ولی کشته میشید. گفت مورچه ها گذاشتن و رفتن. موش یه موقع میاد تو خونه، به موش بگو جناب موش بذار برو اینا میخوام بکشن، نری مجبور میشن بکشن. ارتباط که باش برقرار کنی خود جناب موش میذاره میره. بتونی ارتباط برقرار کنی با اشیا. یه بار یه مگسه بود، از این مگسه های درشت و بزرگ هستن، تخم گذاری میکنن تو خونه، هی این ور اون ور میرم. منم مگس پوش برداشته بودم، نیم ساعت دنبال این میگردم که اینو بکشم تخم گذاری نکنه. دیدم نمیشه، پتش برده آخرش گفتم جناب مگس تو بخوایی تخم گذاری کنی نسل خودتو به اصطلاح بقای نسل داشته باشی، تا الان که چقدر تخم گذاشتی اینا بعدا ما رو اذیت میکنن، اجازه بده من تو رو بکشم. یه موقع دیدم مگرده آمد نشست زمین کنار دستم، تکونم نخور، منم مگرده کنش دیدم روش خودش مرد. یعنی حیوانات روش میکنن به حرف ما. حیوانات اگر ارتباط برقرار کنی، یا آقای بود بگو مار میگره این شهر، مار میامه تو خونه، این میره به راحتی مار رو میگره، مار هم نیشش نمیزن. گفتش گفتم تو چجوری این کار رو انجام میدی؟ گفت من با مار صحبت میکنم، میگم جناب مار اینا از تو میترسن این خونه و میخوان تو رو بکشن، بیا با من بریم از اینجا، من به تو کاری ندارم. و میگم مار دیگه رام میشه و من مار رو میگیرم و میبرم بیرون. وقتی میگه کوها گریه کنید، حیوانات که در میگه ارتباط برقرار کرد. خب حالا تا وقتش میشه. و السلام علیکم و رحمت الله.